بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 58 جلد 3 صفحة 595 إلى 603.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة واجب انسان چیکار باید بکنه در صورتی که فرزند پسر بخواد؟ چه راهی هست که انسان فرزند پسر برای او متولد بشه در صورتی که دختر نخواد پسر میخواد؟ چه راهی چه راهکاری هست که بتونه فرزندشو یا احتمال این که فرزندش پسر باشه بیشتر باشه؟ یه سری توصیه هایی در روایات وجود دارد. توصیه اول این است که فرماید مرد کاسنی بخورد. کاسنی پسر بودن فرزند، احتمال پسر بودن فرزند را بیشتر میکنه و تولد فرزند پسر را بعد پسر بودن فرزند را احتمالش بیشتر میکند و فرزند پسر را بیشتر میکنه تولد فرزند. این اول بود. دومی آب آسمان است. آب آسمان علاوه بر نیت و قصد، اگر قصد کنه فرزنددار بشه فرزنددار میشه و اگر قصد کنه پسر داشته باشد پسر خواهد داشت و اگر قصد کنه دختر داشته باشه دختر خواهد داشت. روایت آب و آسمان قبلا خوندیم، حالا این قسمتی که ارتباط به این بحث دارد میخونیم. از پیامبر میفرماید والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اونی که من مبعوث کرده به پیامبری، مبعوث کرده به حق. ان جبرائیل، جبرائیل فرمود قال ان الله یرفع، خداوند رفع میکند، عن الذی یشرب من هذا الماء، از کسی است که این آب، آب آسمان بنوشد و بخورد، کل دائم فی جسده، همه بیماری هایی که در بدنش. و این کانت المرأه عقیما، اگر خانم نازا باشه، و شربت من ذلک الماء، و از اون آب بنوشد، و رزقها الله ولدا، خداوند به او فرزندی خواهد داد. و این حبت ان تحمل ببنین حملت، اگر دوست دارد حامله بشه حامله میشه. و این احبت ان تحمل بذکر، اگر هم دوست دارد پسر داشته باشه و با پسر باردار بشه یا دختر باردار بشه حملت باردار میشه. و تصدیق ذلک فی کتاب الله، این تصدیقش و شاهدش در کتاب خداست. یه هب لمن یشاء اناثا، هبه میکنه هدیه میکنه به هر کس که میخواد دختر دخترانی. و یه هب لمن یشاء الذکور، و هبه میکند، هدیه میکند به کسی که میخواد فرزندان پسر، او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. علی حال فرمایید این تصدیقش در کتاب خداوند که خداوند ارادش یهب لمن یشاء، کسی که البته این کلمه یشاء ظاهرش این است که خدا اشاعه کند و اراده کند، ولی احتمال داره کسی که خودش دختر بخواد، دختر قصد و اشاعه و اراده هم داخل داره. در این روایت اشاعه و اراده شخص نقش داره، ولی به شرطش این است که آب آسمان بخورد و نیتش این باشه که فرزند پسر داشته باشه، یا آب آسمان بخورد و نیتش این است که دختر داشته باشه. و علی ظاهرش این است که امام از این آیه استفاده کرده، این کلمه یشا یعنی خود بنده و عبد اراده کنه که پسر فرزند پسر داشته باشه، فرزند دختر. بله، ولی به شرط خوردن آب آسمان. خیلی خوب، پس بنابراین مؤثر در اینجا دو چیز است، یکی خوردن آب آسمان، دیگر نیت است و قصد و اراده، اراده کند که پسر داشته باشه و اراده کند که دختر داشته باشه. این دومین وسیله و روش برای اینکه فرزند پسر بشه یا دختر، هرچی دلش بخواد انسان، هرچی اراده کند برای تعیین جنسیت. سومین راه و وسیله استغفار کردن است، و این استغفار مؤثر است در این است که اینجا می فرماید مادر، از این روایت استفاده میشه مادر، ولی از آیه استفاده میشه حالا مرد یا زن، هر دو یا هر دوتاشون، ولی اینجا میفرماید مادر. و این احبت، اگر زن تایتانیست، اگر خانم دوست داشت که پسر داشته باشه یا دختر داشته باشه خواهد داشت. سومین راه و وسیله برای این که فرزند پسر باشه، بله، استغفار کردن است، چون در این آیه استغفار استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم، این یمددکم به اموال و بنین، بنین خداوند به شما مدد میدهد، اموال و بنین. اینجا کلمه بنین یعنی فرزندان پسر، در مقابل او بنات، فرزندان دختر میشه بنات، بنین فرزند پسر. خداوند میفرماید که اگر استغفار کنید من به شما اموال میدم، فرزندان پسر میدم. حالا در قدیم فرزند پسر سرمایه محسوب می شد، یه سرمایه است، چون هم جنگجو هم کار می کنه، تلاش می کنه برای خانواده ناناور است، هم جنگجو نوعا برای قوت و قدرت این فرزندان را می خواهد. هرچی فرزنده بیشتری دارند اینها قوی ترند و بقیه از اونا هراس دارند. خیلی عرب ها به خصوص تا آخر هم همینجور بیشتر به فرزند پسر اهمیت میدن و فرزند پسر طالبند. پدر در خانه مثل پادشاه است، پسراش تحت امر اوست، اینجوری است. همین جهت یک نیرویی است، یک قدرتی برای او، یک توانی برای اینکه به اهدافش برسه، اینا فرزند برای اوه. اینجا خداوند به انسان بلمنت میداره، این فرماید که خداوند بهتون اموال میده و بنین، پسرانیست، اینا سرمایه محسوب میشن و باعث قدرت و توان خانواده میشن. بله، اینجا نفرموده فرزند به شما بده که هم از دختر و پسر، نفرموده بنات دختران، فرماید بنین پسر. معیدش این روایتی است که از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه وفد على معاویه، امام مجتبی على نزد معاویه رفت، وارد بر معاویه شد. فلما خرج، وقتی خارج شد از معاویه، تبعه بعض حجابه، بعض خادمهای معاویه دنبال کرد امام حسن امام مجتبی. بله، وفد على معاویه. فلما خرج، زمانی که خارج شد، یکی از این نگهبانان، اینهایی که دربان هستن، حاجب دربان میگن، یکی از دربانان معاویه، بله، رفت دنبال امام حسن و عرض کرد اینی رجل ذو مال، عرض کرد من مردی هستم که سرمایه دارم، اموال دارم، ولا یولد لی، ولی فرزند ندارم، فعلمنی شیئا، یه چیزی به من بیاموز، لعل الله یرزقنی ولدا، شاید خدا به من فرزندی بده. امام فرمود علیک بالاستغفار، استغفار کن. فکان یکثر الاستغفار، این شخص هم زیاد استغفار میکرد، حتی ربما استغفر فی اليوم 700 مره، تا اینکه جایی که در یک روز 700 مرتبه استغفار میکرد. فولد له 10 بنین، برای او 10 فرزند پسر متولد شده. و این خبر این به معاویه رسید. بله، معاویه به اون شخص گفت هل لا سألته مما قال ذلك؟ بله، به اون دربان گفت چرا از امام حسن نپرسیدی دلیلش چیست؟ دلیل این گفته چیست که استغفار سبب میشه که تولد فرزند پسر؟ فوفده وفدتن اخرى، دوباره امام حسن وارد بر معاویه شد. فسأله الرجل، این مرد از امام پرسید، امام فرمود الم تسمع قول الله، یا نشنیدی این آیه و این کلام خدا در داستان و یرزقکم قوتا الى قوتکم، در داستان حضرت هود، یعنی نیروی شما را زیاد میکنه اگر استغفار کنید، نیروی شما را زیاد میکنه، نیروی شما زیاد میکنه، یعنی فرزند پسر بهتون میدن، چون فرزند پسر نیروست. و در داستان حضرتون هایمدد کن به اموال و بنین، بهتون اموال میده و بنین یعنی فرزندان پسر، اگر استغفار کنی خداوند بهتون نیرویتون زیاد میکنه، یعنی پسر بهتون میده، اموال و بنین و فرزندان پسر بهتون میده در آیه دیگر. پس دلیلش این دوتا آیه قرآن است. این راجع به وسیله سوم برای اینکه فرزند پسر باشه. چهارمین وسیله برای اینکه فرزند پسر باشد، انا انزلنا خوندن است. روایت اون از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید قد دخل رجل علیه، یه مردی بر امام صادق وارد شده و عرض کرد یا ابن رسول الله ولد لی 8 رأس على رأس، برای من ای پسر پیامبر، برای من 8 دختر متولد شده، یکی پس از دیگر، رأس على رأس، دو تا فرزند پشت سر هم که میان، در عربی بهش میگن رأس على رأس، سر روی سر، رأس على رأس، 8 دختر سر روی سر، یعنی یکی پس از دیگری پشت سر هم. ولد لی 8 رأس على رأس ولم ارى قط ذکرت، على پسری ندیدم. فدع الله ان يرزقني ذکرا، دعا کن خدا به من پسر بده. فقال الصادق علیه السلام، میدونی عربا دختر دوست ندارن، اون زمان ها دفن میکردن، همینجور زنده به گور میکردن، اینقدر از دختر متنفرن و تا آخر تا حالا هم هست، خیلی به دختر علاقه ندارن. بله، این بنده خدا 8 دختر برای او متولد شده، خودکشی نکرده. علی حرم امام فرمود که، امام صادق فرمود اذا اردت المواقعه، زمانی که میخوای با خانومت هم بستر بشی، و قعدت مقعد الرجل من المرأه، وقتی دیگه همه چیز آماده شد و نشستی در جایی که دیگه اون عمل را بخوای انجام بدی، فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، دست راستت را روی سمت راست ناف زن قرار بده. فضع يدك اليمنى، دست راستت را روی سمت على يمين سرة المرأة، روی سمت راست ناف زن است. وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا رابخان 7 مرات 7 مرتبة، إنا أنزلنا رابخان، ثم واقع أهلك سفس ونعمل را أنجام مده وعلهم بستف إنك ترى ما تحب، إن شاء الله خاهيد ديد أنشراك الدوستر يعني فسار. وزمانك وإذا تبينت الحمد، اگه در صورتی است که بارداریش نمایان شده، شکمش بزرگ شده و هر کی میبیندش میگه بارداره، این بهش میگه تبینت الحمل. بله، فمتا من قلبت من اللیل، هرگاه وسط شب قلت خودی از سمت راست به چپ، چپ به راست، فضا یدک الیمنا، دست راستت را علی یمین سرتها، روی سمت راست ناف زن، وقرأ انا انزلنا 7 مرات 7 مرتبه، انا انزلنا را بخون. قال الرجل، این شخص عزم میکنه، ففعلت ذلك، من هم همین کار را کردم، علی حالین، این آقا اینقدر عاجز بود حاضر بود همه کار بکنه، نصف شب و اول روز و مقایم بسته شده هی انا انزلنا بخونه. فولد لی 7 ذکور، 7 فرزند پسر برای من متولد شده، رأسون على رأس، پشت سر هم سر روی سر، وقد فعل ذلك غير واحد، یعنی دیگری هم این کار را کردند، فرزقو بکورن، خداوند هم به اونها پسرانی، به فرزندان پسر عطا فرمود. این 4 روش هست. 5 روشش یه نمازی و یک دعاییست، یه نمازی و یک دعاییست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، من اراد ان یحبل له، کسی که میخواهد برای او یعنی خانمش باردار بشه، فلیصلی رکعتین، این در اصل بارداری اگر نازا باشه، فلیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز بخونه، بعد الجمعه، بعد از نماز جمعه، یطیل فیها الرکوع و سجود، رکوع و سجود را طولانی کند، ثم يقول سفاس ميقويد، اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا، إن دعا رابخوند كأز خدا بخواهد، دعا ميكوند، اون دعاي كزكريا، اون خاصتي كزكريا أز خدا وانت خاص، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة، كإن دعاي حزت زكريا. بعد آخر بفرمات، فإن قضيت في رحمها ولدا، اگر مقدر کردی در رحم این زن فرزندی، فجعله غلاما، او را پسر قرار بده، مبارک است و زکی طاهر و پاک، ولا تجعل الشیطان فیه شرکا، شریک شیطان نباشد، سهمی هم شیطان در اون فرزند نداشته باشد. البته این روایت در اصل بارداری صحبت میکند، ولی خود دعایی که در این روایت هست خواستن فرزند پسر از خداوند تبارک و تعالی، باید او را پسر قرار بده. اگر مقدر فرمودی که فرزندی در این رحم این زن بله به وجود بیاد، پس اون را پسر قرار بده، پسر مبارکی است. این 5 راه و روش است. 6 راه و روش اینه که نیت کنه اسم این فرزندی که خواهد آمد، اسمش محمد یا علی قرار بده. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله، انه شکا الیه رجلون، انه لا یولد له، بله یک شخصی شکایت کرد به بله به سوی امام صادق به اینکه برای او فرزندی متولد نمیشه. فقال له ابو عبد الله، امام صادق به فرمود اذا جامعت، بله این را بگو، اللهم انك ان رزقتني ذكرا سميته محمدا، خداوند اگر به من فرزندی عطا کنی من اسمشو محمد قرار میدم. پس این در اصل این نازایی است، در اصل این که فرزند کل برای او متولد نمیشه، ولی خب امام میدونه عربا خواستشون چیه، از این که میفرماید برای متولد نمیشه یعنی دختر نمیخواد، پسر میخواد. همین جهت امام فرمود که نیت کن و این دعا را بخون و بگو خداوند اگر به من فرزندی دادی من اسمشو، از بس این که خداوند علاقه به این نام دارد به او فرزند بده، اون هم پسر. و این کار را هم کرد، خداوند هم به او فرزند داد. البته این مسئله این روش تفاصیلی هم دارد، روایاتی داریم که بفرماید وقتی بارداری زن 4 ماهگی برسه اون موقع این دعا را بخونه. روایتش که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا کان به امرأت احدکم حبلون، اگر خانوم یکی از شما باردار بود، فاتا علیها 4 اشهرین 4 ماه شد، فلیستقبل بها القبله، او را به طرف قبله قرار بده، ولیقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخواند، ولیضرب علی جنبها، روی پهلوی او دست روی پهلو قرار بده، او را بزنم مختصر بزنم، ولیقل اللهم انی قسمین، را بگو که خداوند من اسم این فرزند را محمد قرار دادم، فانه یجعله غلاما، خداوند او را پسر خواهد کرد. بله، اگر وفا کرد فان وصف بالاسم، وقتی متولد شد همون اسم براش قرار داد، بارک الله له فی، خداوند این فرزند را مبارک خواهد کرد، برکت به او خواهد داد. و این رجع عن الاسم، ولی اگر اسم را عوض کرد، کان لله فی الخیار، خداوند در اینجا مخیر است، ان شاء اخذه، اگر خواست اون فرزند را بگیرد و اگر خواست اون را رها کند، یعنی دیگه احتمال من ماندنش 50-50 است. بس اگر همون نام بذاره برکت خواهد داشت، ولی اگر نام را عوض کرد اینجا 50-50 هست، امکان داره بماند و امکان داره نماند. روایت سوم سندش هم قابل اعتماد است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه تفرمود ما من رجل یحمل له، نیز مردی که برای او باردار بشه، خانمش باردار بشه، فینوی نیت کند که اسمش محمد باشه، الا کان ذکرم، مگر این که پسر خواهد بود انشاءالله. خیلی خوب، و ها هنا امام فرمود و ها هنا 3 کلهم محمد محمد محمد، در این خونه 3 نفر یعنی 3 فرزند امام داره، هر 3 تاشون اسمشون محمد هست، به این وسیله اینا پسر شدن. امام صادق در یک روایت دیگر فرمود یا خودو بیدیها، دست خانمش را بگیرد، و یستقبلو بها القبله، و را به طرف قبله قرار میده موقع 4 ماهگیش، و بگوید اللهم انی سمیتو محمدا، خداوند من این اسم این فرزند را محمد قرار دادم، میگه برای او فرزند پسر متولد بوده، له غلام، و این حول اسمه اخذ من، ولی اگر اسمش عوض کرد بعدن خداوند این فرزند را میگیره. خیلی خوب، حالا چیزی که در اینجا میماند مسئله 4 ماهگی، وقتی فرماید وقتی فربل خانم 4 ماهه شد این کار را بکنه. البته چون در علم امروز میفرمایند که بچه که 4 ماهه بشه در شکم مادر، شکم 4 ماهش تموم بشه، جنسیت فرزند معین میشه، پسر یا دختر، جنسیت فرزند معین میشه. اگر خانم 4 ماه شد جنسیت فرزند معین میشه، و اگر تعیین شد دیگه قابل تغییر نیست، قابل تغییر نیست. حالا در این مسئله، در اصل این مسئله، آیا واقعا همین جوره 4 ماه، حمل 4 ماه، بچه 4 ماه، خانومی که 4 ماه بشه جنسیت فرزندش معین میشه یا نه این خودش محل کلام هست. و اگر واقعا همینجوره چهار ماه معین میشه پس معلوم میشه مراد از این روایات یعنی زمانی که وارد چهار ماه چهارم شده، نه این که تمام بشه، قبل از آنی که تمام بشه، وارد چهار ماه بشه، وقتی وارد چهار ماه شد این دعا را باید بخونه، نه این که اجازه بده چهار ماهش تموم بشه که فرماید جنسیتش معین بشه. و اگر جنسیت معین شد قابل تغییر نیست. بله، یکی راه دیگرش این است که بله اینجا این روایت تبرسی را بخونیم. قال اذا کان به امرأت احدکم حملون، اگر خانم یکی از شما باردار بود، و اتا علیها اربعت اشهرین چار ماه شد، فلیستقبل القبله ولیقرأ آیت الکرسی به طرف قبله بیسته و آیت الکرسی متآخر. فمد یعنی وارد چار ماه شده، دخلت فی الرابعه، وارد چهار ماه، ماه چهارم شده، این که تمام بشه، چون اگر تمام بشه این احتمال هست که جنسیت فرزند مال معین بشه، اون واقع دیگه تغییرش کار بله معمولی نیست دیگه، امکان تغییر نیست، امکان نیست که این تغییر کنه. بله این علاوه بر این نیتی که نیت کنه اسم فرزند را محمد قرار بده، پسر خواهد شد، روش دیگرش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده. دلیلش هم این روایت، روایتی است که کلینی از پیامبر نقل میکنه، فرماید که من کان له حملون، کسی است که خانومش باردار است، فنوا ان یسمیه محمد او علی، نیت کند که اسم اون فرزند محمد یا علی قرار بده، ولد له غلام، فرزندش پسر خواهد شد. خیلی خوب، پس این روش دومش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده. روش اولش این است که نیت کنه اسمش محمد قرار بده. روش دومش این است که نیت کنه اسمش علی قرار بده. در این صورت فرزند پسر خواهد شد. دلیل متعدد هم داره که دلش خوندیم. خیلی خوب، عرض کردم در ابتدای بحث، چون عربا از دختر بله یعنی اهل اون زمان از دختر بدشون میاد، عربا دختر را دفن میکردند و زنده به گور میکردند و هیچ وقت طالب فرزند دختر نیستند، به همین جهت در روایات ما نیومده آدم چه کار باید بکنه که فرزند دختر بشه. فقط یه مورد و اون بحث آب آسمان است، آب نیسان و آب آسمان و آب باران است. اگر آب باران بخورد خود خانم و نیت از خود بخواهد که فرزندش دختر بشه، دختر خواهد شد. یه روش فقط اینجوری ذکر شده، روش دیگری ذکر نشده. و کل این مواردی که خوندیم راجع به خواستن فرزند پسر، چون عربا طالبن که فرزند پسر داشته باشم. نیرو محسوب میشه، در آیه قرآن هم میفرماید یزیدکم قوتن الى قوتکم، نیروی شما را زیاد میکنه، قدرت شما را زیاد میکنه. امام از این روایه، از این آیه استفاده کرد که پسر به شما خواهد داد، چون پسری که نیروز قدرت است و توانمندیست. خیلی خوب، روش دیگری ذکر نشده. بنده عرض میکنم شاید اگر کسی نیت کنه فرزندی اگر برای او متولد بشه اسمش فاطمه قرار بده یا زهرا قرار بده، رو اون علاقه که خداوند تبارک و تعالی به حضرت زهرا دارد و به این نام دارد، به اسم فاطمه و به این نام علاقه دارد، بعید نیست فرزند دختر خواهد شد. روایات ما فقط طرف پسر رو میگه، طرف دختر رو نمیگه، ولی از روایات این به دست میاد ملاک داره. چرا این اسم محمد و اسم علی این خصوصیت را دارد که این توان دارد که جنسیت فرزند را پسر میکنه همین اسم؟ به خاطر اینکه علاقه خداوند به این اسم، به این اسم، به اسم محمد یا اسم علی، علاقه خداوند به اسم حضرت زهرا هم بالاخره کمتر از اینا نیست. پس اگر کسی این نیت را بکند، بعید نیست که فرزندش هم دختر بشه. امروزه بیشتر من دیدم، اینا که مراجعه میکنم، بیشتر دختر طالبان تا پسر. زمان عوض شد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به قطع قاعدگی است. بیماری های زنان و اولین بیماری که اینجا مطرح میشه قطع قاعدگی است. حالا این هم درمان هایی دارد. یکی از این درمان ها فرماید حنابستن به سر، حنامالیدن به سر. روایتش از اسماعیل ابن بزیع قال قلت لأبي الحسن، به امام کاظم صلوات الله و سلام علیه عرض کردم ان لی فتات، من دختری دارم، قد ارتفعت علتها. حالا اینا به کنایه صحبت میکنن چون خیلی غیرتی هم، به کنایه صحبت. علتش، بیماریش مرتفع شده، یعنی منظورش همه قاعدگیش قطع شده. فقال اخضب رأسها بالحناء، امام فرمود که سرش را با حنا بمال و رنگ کن به حنا خضاب. فإن الحيض سيعود إليها، حيض قاعدگی به او بر میگرده، دوباره قاعده خواهد شد. پس یکی از این روش ها، یکی از روش های بله رفع این قطع قاعدگی و یکی از روش هایی که اینایی که قاعدگیشون قطع بشه قاعده بشن، سرشون را با حنا بمالن. حالا این ارتباطش چیست؟ شاید از این روایت استفاده میشه که مشکل اصلی قطع قاعدگی در سر است. این احتمال وجود دارد. البته احتمال، این احتمال هم هست که حنا بستن به سر تأثیری روی رحم خانم و زن داشته باشد. ولی بنده از این روایت استفاده میکنم که مشکل اصلیش توی سر و در مغز هست. حالا
یا
هر دو، چه مشکلی در مغز وجود میاد، چه حالا گرمی مثلا، چون حنا سرد است، گرمی مغز باعث میشه، یا کارایی مغز بالاخره روی مغز تأثیر داره.
کل سر
جایی که مو هست، رأس وقتی میگن یعنی محل رویش مو. این یه روش. روش دوم این است که میفرماید ساق پا را حجامت کند. در رساله ذهبیه والذی یوضع علی الساقین، اون حجامتی که روی ساق پاست، قد ينقص من الامتلاء نقصا بينا، حالا پرخونی را، بله خون را کم میکند به مقدار بین، مقداری که معلوم میشه، نقصا بینا پرخونی است. و ينفع نفع هم دارد، من الاوجاع المزمنه، از بیماری های کهنه، بیماری های مزمن، بیماری های کهنه و دردهای کهنه، فی الکلا، در کلیه، و المثانه، و الارحام، بیماری های کهنه رحم، بیماری های دردهای کهنه و مزمن رحم هست. و یدر الطمس، این سبب قاعده شدن هم میشه و خون قاعدگی را نازل میکند. غیر انها تنهی کل جسد، ولی انسان را خسته میکند، حجامت ساق پا ضعیف میکند. ولی این فواید داره، درمان بیماری های کلیه، بیماری های مزمن و کهنه کلیه است. بیماری های کهنه و مزمن مثانه، بیماری های رحم، رحم و مزمن بیماری های کهنه و مزمن رحم و قطع قاعدگی را رفع میکنه و قاعده آور است این کار، یودر رو تند قاعده آور است. ولی خب عوارضی هم داره و این است که انسان را ضعیف میکنه، موقتی البته. خیلی خوب، پس این تو در رضطمت یعنی قاعده آور است، خروج خون را آسان میکند و خروج خون را زیاد میکند و شاید هم قطع شدنش را درمان میکند، به اطلاقش این حالت را شامل میشه. این راجع به قطع قاعدگی است. بحث بعدی راجع به درد رحم و بیماری های رحم هست، بیماری هایی که در رحم، انواع بیماری های موجود، التهاب، عفونت، بعد بزرگ شدن رحم، دیواره رحم در صورتی که بعد ورمی داشته باشد، میومی داشته باشد، کیستی داشته باشد، این درمان ها برای او مفیده. یکی از این درمان ها همین الان خوندیم، حجامت ساقفاست. علاوه بر این است که قاعده آور است، بیماری های مزمن و بیماری های کهنه که لا علاج است، این حجامت ساقین درمان میکنه. برای کلیه هم عرض کردیم مفیده، حتی اگر کلیه از کار بیفته و دیالیزی بشه طرف، این کار برای او مفید است. درمان دوم هم یه جور عوذه‌ای، یه جور دعایی است که بسم الله و الله الذی بإذنه قامت السماوات والأرض، تا آخر این دعا هم دعا هم آیه های قرآن فرماید که اینایی که مبتلا به بیماری درد و بیماری رحم، اینا فرماید که باید بخونه بین خودش، یعنی با صدای بلند نخونه، با صدای کوتاه، صدای پایین. این بحث بعدی. بحث بعدی راجع به خونریزی، اگر خونریزی باشه، خونریزی مداوم و بیش از اندازه، یا حالا هم استحاضه، اینی که استحاضه محسوب میشه، و خونریزی به طور کل، خونریزی که قطع نمیشه بیش از روزهای قاعدگی، مثلا اینه که قاعده 7 روز قاعده میشه، اگر 8-9-10-11 روز را بیشتر شد بیش از روزهای قاعدگیش، یه بیماری است، باید درمان بشه. یکی از روش‌های درمان همون کارهایی که خانم مستحاضه انجام میده، یه دستوراتی داره خانم مستحاضه، اونی که استحاضه میشه یه دستوراتی داره، مثلا باید غسل کنه در روز یه مرتبه یا سه مرتبه، مواردش فرق میکنه، یا مثلا باید پاک کنه، تمیز کنه موضع را، پنبه را عوض کنه و امثال ایناست. این کارها که اگر انجام بده فرماید خوب خواهد شد. اینها علاوه بر این است که دستور دینی است، درمانم هست. روایت داریم تغتسلو بالا قال فی المرأت، از پیامبر نقل شده، فی المرأت التي يستمر بها الدم، خانومی که خونش قطع نمیشه، خونریزیش قطع نمیشه، فتستحاضو، مبتلا به استحاضه میشه. قال تغتسل، فرماید که غسل میکنه، عند کل صلاتین احتسابان، موقع هر نمازی یعنی سه روز در سه مرتبه در روز، فانه لم تفعله امراتن قط احتسابان، خانمی این کار را انجام نمیده، احتسابان یعنی تسلیم، الا عوفیت من ذلك، یعنی مگر اینکه خوب بشه و این مشکلش برطرف میشه. این یه روش است. درمان دوم خونریزی، مهمترین درمانش و شاخص‌ترین درمانش این داروی ترکیبی از برگشنیز و سماق، گشنیز و سماق بهترین درمان خوریزی این است، در عمل هم ثابت شده و تجربه شده. می فرماید کتبت امرأتون الى رضا علیه السلام، یک خانومی نامه فرستاد به امام رضا، برای او نوشت تشکو دوام دم، از این که خون ریزیش قطع نمیشه از این شکایت دارد، دوام دم بها، شکایتش این بود که خون ریزیش قطع نمیشه. قال فکتب، امام رضا در جواب نوشتند تأخذ کفن من کزبره، یک کف میگیره، یک کف گشنیز، و مثله سماق، و انداز هم اندازه او سماق هست. حالا کزبره در عربی اصطلاح امروزی به تخم گشنیز گفته میشه، به تخم گشنیز، هرچند کلمه کزبره هم عام شامل برگ و تخم گشنیز می شود، ولی اصطلاح امروزی وقتی میگن کزبره یعنی تخم گشنیز. یک کف تخم گشنیز و هم وزن او سماق هست. حالا فرماید فنقعیه لیلتا تحت النجوم، شب تا صبح را بخیسون، یعنی روی اون آب بریز، این کزبره و سماق روی اون آب بریزه. فنقعیه لیلتا تحت النجوم، زیر ستارگان، و غلیه بالنار، صبح که شد او را بجوشون، فی خزفتین، اگر اون ظرف سفال باشد بهتره، اما در ظرف سفالی اون را بجوشون، فی خزفتین، فشربی منه قدر سکرجتین، و از اون بنوش اندازه سکرجه، سکرجه شاید یه استکان بشه، یقطع عنك الدم، خون ریزی را قطع خواهد کرد، الا فی اوان الحیض، دیگه خون ریزی نخواهی داشت، فقط روزهای قاعدگی است، یعنی این تنظیم میشه، فقط روزهای قاعدگی خون خواهی دید، روز دیگر خون ریزی نخواهی داشت. خیلی داروی مهمی است، ولی این دارو چند تا مسئله داره. یکی این است که آیا گشنیز یعنی تخم گشنیز یا برگ گشنیز یا هر دو یا هر یکی از اینا باشه خوبه. ظاهرش عرض کردم در زبان اصطلاح امروزی وقتی میگن گشنیز یعنی هم کزبره، کزبره بهش میگن، به تخم گشنیز میگن، به برگ گشنیز چیزی دیگه میگن، کزبره به تخم گشنیز میگن، ولی به برگش حالا یادم نیست، ولی چیزی دیگه میگن. این احتمال زیاد هست که مراد از کزبره تخم گشنیز هست. خب ولی این احتمال هم هست که احتمال داره که مراد برگشه، چون در استعمالات قدیم برگش رو بهش گشنیز میگن. حالا برای احتیاطش آدم میتونه هم از تخمش هم برگش. یکی هم سماق هست که سماق مشخصه، سماق مشخصه، ولی سوال بعدی اینه، اینا که فرمایی یک کف، یک مشت، یک دست پر، یک دست پر سماق، یک دست پر گشنیز، آیا آسیاب شدهش یا نه آسیاب نشدهشه؟ ظاهرش این است که آسیاب نشدهشه. وقتی میگن سماق گشنیز یعنی آسیاب نشدهش، وقتی میگن باقلی لوبیا یعنی آسیاب نشدهشه، و اگر نیاز به آسیاب کردن داره امام میفرمود را آسیاب کنید، ولی اینجا نفرموده آسیاب کنید. شاید ظاهرش این است که نیاز به آسیاب کردنم ندارد. یه مش تخم گشنید، یه دست پر تخم گشنید، یه دست پر سماق آسیاب نشده است. اینا را توی ظرف سفالی قرار بدند، آب روش بریزند و زیر آسمان قرار بدند شب تا صبح. باز مستقیم زیر آسمان باشه، زیر ستارگان تحت نجوم داره. زیر آسمان قرار بدن شب تا صبح، صبح را بجوشنن و مقدار مثلا یه استکان یا نیم لیوان از او مصرف کنن. این خوریزی را قطع خواهد کرد. بله، فرماید این را بجوشنید، صبح را بجوشنید و صاف کنید، این را صاف کنید و بخورید. خب البته از این سوال سوم هست و اون این است که این مقدار یک دست پر گشت تخم گشنید یه دست پر سماق است، این را به جوش مال یه روز است یا نه مثلا آبش زیاد کنه سه چهار لیوان باشه، وقتی بی جوشه مثلا دو لیوان باقی میمونه، اگر قرار روزی نصف لیوان بخوره به مدت چهار روزی ما بخوره، یا نه هر روز این کار را انجام بده، هر شب این را بخیسونه، صبح بجوشونه و آبش را که اندازه یک لیوان و نیم لیوان که بمونه بخوره، یک سکرجتن نیم لیوان که بمونه این را بخوره، روز بعد همین کار را تکرار کنه. کدوم یکی مراده؟ البته حالا اونی که مقداری که ما تجربه کردیم، اگر هم سه چهار لیوان آب روش بریزه و بعد بجوشه دو لیوان بمونه و هر روز صبح ناشتا نصف لیوان بخوره جواب میده، ولی برای این که جواب بهتری بده و برای این است که برای مواردی است که خون ریزی کهنه قطع نمیشه و شدید باشه و براحتی قطع نمیشه، این کار را میتونن هر روز انجام بدن، هر روز هر شب مثلا این را بخیسونند و صبح بجوشونند و همونجوری داغ داغ بخورن. این احتمال هم هست، هر دو احتمالش هست، ولی از روایت استفاده میشه. میفرمایید تم تشربین من، خطاب بزن، سپس از اون آب سماق و گشنیز، تشربین از اون آب اندازه یک سکرجه، معلوم میشه آب زیاده، فرماید یه استکان از اون آب، یه استکان، بس این آب بیش از یه استکانه، یه استکان از اون آب بخورید، معلوم میشه خود این آب مقدار زیاده، هر روز یه استکان از اون بخوره، هر روز یه نصف لیوان از اون آب بخوره. این شکل هست، اینجور نیست که هر روز او را بجوشونه و اندازه یه استکان آب بمونه همه را بخوره، من فقط از اون آب یه استکان بخورید، معلوم میشه اون آب بیش از یه استکان است، سه چهار استکان باشه که هر روز اندازه یه استکان یه سکرجه از او بخوره. بله، ظاهره این روایت این است که یه بار شاید کافی است، ولی شاید بعض از این روایت هم می شود استفاده کند که این کار را باید تکرار کند. به جهت این است که امام می فرماید که این کار را انجام بده و آب اونم زیاد است، شما یه استکانش بخورید، یه استکانش بخورید، بس باقی را باید چیکار کنه؟ خب کمش می کنه؟ نه، بس معلوم شد اونم باید مصرف بشه، اونم باید مصرف بشه و هر روز از اون یه استکانی خورده بشه. بله، و الا می گفت مثلا اندازه یه استکان بمونه همینه بخوره، یا این که میگفت مثلا به جای یک مش یه دست پر سماق، مثلا میگفت مثلا یه مثقال سماق، دو مثقال سماق، چرا گفت یه دست پر؟ پس معلوم بشه این آب همش باید خورده بشه و هر روز یه استکانی از اون آب باید خورده بشه. ظاهرش که اینه. حالا حالت سختش عرض کردم، میتونه این کار را تکرار بکنه و هر روز این کار را انجام بده. در مرحله اول به اون شکلی که گفتیم چهار لیوان روش آب بریزن، اون را بجوشونن که تا دو لیوان بمونه. وقتی دو لیوان موند هر روز نصف لیوان بخورم به مدت 4 روز. اگر جواب داد داد، اگر جواب نداد اون نحوه دیگرش انجام بدن. و اون این است که هر روز این کار را بکنن، هر روز آب یک کف سماق و یک کف گشنیز هر روز این را مصرف کنن و بخورن. البته روز یه روز مصرف کنن، اگر قطع شد دیگه نیازی نیست، اگر قطع نشد روز دوم این را استفاده کنن. البته این داروی خوبی است و تجربه شده. این خانمایی که مراجعه میکنند و مبتلا به خونریزی شدید هستند و امروز و فردا وعده فردا پس فردا وعده عمل دارد، مخار رحمش در بیارن و عملش کنن. ما این را سفارش کردیم. خیلی ها خوب شدند و نیازمند به عمل نشدن، نیاز به عمل دیگه نداشتن. اون با قرص خون باید درمان بشه. با قرص خون مرکب 6. سومین درمانش سویق عدس هست. این هم خوبه و مؤثر. اون درمان قبلی مال حالت های سختشه، مال حال عادیشی که سخت نیست. سیاه صرفن مثلا خونریزیش مقدار زیاده، 7 روز تجاوز نکنه یا 10 روز تجاوز نکنه، ولی خونریزیش زیاده، خانم خونریزیش زیاده، یا اینکه بالاخره بیشتر از 7 روز یا بیشتر از 10 روز، یعنی بیشتر از زمان قاعدگیش بشه، ولی قدرا نیست، شدید خیلی شدید نیست که درمان سماق و گشنیز باشه. درمانش همین سویق عدس هست. روایتی البته این روایت راجع به درمان بیمحلت سختش روایت ما. روایتی از علی ابن مهزیار قال ان جاریت لنا اصابها الحیض. برعکس اینه که گفتم از روایت استفاده میشه. فرماید یه جاریه یه دختری، علی ابن مهزیار میگوید قال ان جاریت لنا اصابها الحیض، یک دختری داریم قاعده شد ولا ينقطع عنها، ولی خونریزیش قطع نشده، حتی اشرفت علی الموت، تا جایی که نزدیک بود هلاک بشه. یه حالت سختش رو میگه. فامر ابو جعفر، امام امر کرد، بله امام زارن جا امام جواد مراده، فامر ابو جعفر ان تسقا سویق العدس، امر فرموده که به او سویق عدس بدن. فسقیت فانقطع عنها و عوفیت، به او دادند و خونریزیش قطع شد و خوب شد. حالا روش تهیه سویق عدس در محل خودش قبلا گذشت. خیلی خوب. بحث بعدی یه عوضیست، یه دعاییست برای خانومی که وارد ماهش بشه، ماه آخرش بشه، برای اینکه زایمانش آسان بشه. این دعا را بنویسه در یک کاغذی، بله به این همراه خودش باشد. راهش این است که فرماید این دعا را روی یک کاغذی بنویسه برای خانم بارداری که وارد ماه شده. از امام صادق صلوات الله قال تكتب هذه الآيات، البته این آیه های قرآن است، این آیه های قرآن را بنویسد برای خانومی است که وارد ماه شده. حالا نیاز نیست و حتما نیست که خودش این را بنویسد، دیگری هم میتونه برای او بنویسد، شوهرش یا کسی دیگه. این آیات برای اون خانومی که باردار است و وارد ماه شده، این آیات را در یک کاغذی بنویس. التي تلد في ماه آخرش، فإنها لا يصيبها طلقان، مبتلا به درد زایمان نمی شود، ولا عسر ولادتین، بله و مبتلا به سخت زاییدن نمی شود، عسر ولادتین، بله اینایی که زایمانشون سخت باشه، با مشکل مواجه میشه. حالا امروزه سزارین میکنن، اینایی که احتمال داره نیازمند به سزارین بشند، این دعاها این آیه قرآن را برای او بنویسند. وَلْيُلَفُّ عَلَى الْقَرْطَاسِ صَحَّاتٌ، روی این کاغذ یه پارچه‌ای قرار بدن، لفن خفیفن، خیلی نباید دور او پارچه ببندن، دور بدن، یک لایه دو لایه بیشتر نیست. ولا یربطها، و را گره نزند، صرفا توی پارچه قرار بده و پارچه را گره نزند. ولی اکتب، این آیه های قرآن، عالم یارو یار الذین کفروا ان السماوات تاخر، این آیه ها را بنویسد. و تعلق القرطاسه فی وسطها، این کاغذ را که تو پارچه پیچیده در وسط خودش قرار بده. حالا این وسط کجاست؟ در وسط خودش قرار بده. فحین یقع ولدها، وقتی فرزند خارج شد، یقطع عنها، اون را زود بکرن. ولا یترک علیها ساعت، حتی یه ساعت هم روی او نماند. فوراً، حالا اگر بماند ممکنه برای او ضرر داشته باشد، مبتلا مثلا به خونریزی یا چیزی دیگر بشه، مبتلا به سقط جنین بشه بعدا برای بعدا، فرماید زود را بکرند، اجازه ندن که یه ساعت بماند. این عوضه اول. بله، یک عوضه دیگریست، روایتی از جابر ابن یزید جعفی قال جاء رجل من بنی امیه الى ابی جعفر علیه السلام، یک شخصی از بنی امیه نزد امام باقر آمد. و کان مؤمنا من آل فرعون، این مؤمن بوده، شیعه بوده، مانند مؤمن آل فرعون، پسر عموی فرعون بوده، مؤمن بوده، از آل فرعون، فامیل فرعون بوده و پسر عموی فرعون بوده، ولی مؤمن بوده، من آل فرعون. این هم از بنی امیه بوده در زمان حکومت بنی امیه، امام باقر در زمان حکومت بنی امیه، ولی این مانند مؤمن بنی فرعون مؤمن بوده. بنی امیه اگر همشون کافر و بیدین بودن، این یکی مؤمن بوده، مؤمن من آل فرعون، یوالی آل محمد شیعه. فقال يا ابن رسول الله ان جاريتي قد دخلت في شهرها، على كنيز من وارد ماه شده، وليس لي ولد، فرزندی هم ندارم، فادعوا الله ان يرزقني ابنا. خیلی هراس داشت، ترس داشت، دلهره داشت، بالاخره این فرزند نداره. حالا بعد از مدت ها این واردار شده، وارد ماهش هم شده، خب خیلی میترسه که این مسئله به سلامت تمام نشه. دعا کن برای من که خداوند به من فرزندی بده. خیلی دلش برای خانومی، برای اون کنیز و جاریه نسخته، مهمی برایش این است که فرزند داشته باشه. بله. فقال اللهم ارزق و ابنن ذکر، از خداوند هم دعا امام باقر دعا فرمودن که خداوند به او فرزندی بده، پسر بده، سالم هم بده. بعد سپس فرمود اذا دخلت في شهر، زمانی که وارد ماه شده، فاكتب لها انا انزلنا وعوذها بهذه العوذه، سوره انا انزلنا برای او بنویس و این عوذه را براش بخون، این برای خودش و برای فرزندش بخون. به مسکن و زعفران بنویس، این را هم بنویس با مشک و زعفران، و غسلها، بعد از آنی که نوشتید بشور و آبش را به او بده بخوره، وسقها ماها و انضح فرجها، یه مقدارش هم روی اون محلش را بپاش. اعوذ به اینه و عید مولودی، بسم الله الرحمن الرحیم، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. خیلی خوب، این چیزی که در ارتباط با جن هست. سپس می فرماید بسم الله، بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. اون آیه قبلی آیه جن است. و عالم انا لمست السماء فوجدناها. این از کلام جن نقل کند. خیلی خوب، این حوزه و این آیه های قرآن را بخوند، هم بله بنویسد یا بدر این حال هم بخوند. ثم سپس این را بگوید حورن من یشاق الله و رسول اقسام تو علیه که بید و من فیک بل اسماء سبا. اجا این تتمه این عوضه صحبت با جن هست، یه کسی که با جن به جن خطاب میکنه، کسی که با خدا دشمنی کند و با پیامبرش یه شکست خورده است، مدحور یعنی شکست خورده. اقسمت علیک یا بیت، قسم میدم، قسمت میدم ای خانه، و اونی که در این خانه هست، یا بیت و من فیک بالاسماء السبعه، قسمت بدم به اون نام های هفت گونه است و الاملاک السبعه یعنی هفت آسمان، الذین یختلفون بین السماء والارض، اینهایی که ما بین آسمان و زمین در رفتن است، محجوبا عن هذه المرأه، این خانم در پناه است و اونی که در شکمش در پناه هست، کل عرضن و اختلاسن او لمسن، از کارهایی که جن و شیطان انجام میدن، این خانم محفوظ است و در امان باشد و در پناه باشد. علی حال همه این را نمیخونیم، خب اینا باید نوشته بشه و خوانده بشه، ولی مضمونش این است که این خواستن از نیروهای موجود که در خونه و خواستن میخواهد این نیروها، نیروهای موجود، نیروهای اجنه، نیروهایی که بین زمین و آسمان، که به این زن و به پسرش آسیب نزنن. و این معنا را میرسونه که احتمال زیاد این مشکلاتی که در حین زایمان به وجود میاد معلول جن هست و معلول این نیروهایی که در خونه سکونت دارن و اینایی که در رفت آمدن بین زمین و آسمان، که این جن و بله که همون آیه اولی که خوندیم این معنی را میرسونه. و اینا لمسن السما، اینا میرفتن میرن به سمت آسمان، میرن و خبرها را میارن، ما آسمان را مس کردیم، لمس کردیم، ما آسمان جدناها و یافتیم که آسمان پر از نگهبان است و بله با بله نگهبان شدید از او محافظت میشه و شهب و شهاب سنگ شهاب سنگایی هست. و اینا کنده نقعد مقادر سمعی، رای حال امروزه نمیتونیم کار را بکنیم، کسی که امروز این کار را بکند شهابی میاد و او را از بین میبرد. خلاصه این عوضه فرماید که مفادش اینه، علت این مشکلات زایمان را بیان میکنه. علتش اگر خانم مشکل پیدا کنه، نباید مشکل پیدا کنه، اگر مشکل پیدا کنه از ناحیه جن هست و شاید همین عوضه کمک گرفتن از نیروهای ملائکه هم هست. دعا میکند به بله وانه ضامن آخرش هم میفرماید که اسم خانم و اسم فرزندش را بگه محکم تر است. وانه ضامن علیه نفسه و اهله و ولده لا یصیبهم آفه، مبتلا به آفتی نخواهن شد. امام میفرماید من ضامنم اگر این عوضه را بخونند و بنویسند و همراه داشته باشند، من ضامنم که اهلش یعنی خانمش و فرزندش مبتلا به هیچ آفتی و دیوانگی و جنون به اذن خداوند تبارک و تعالی نمی شود. این احتمال داره که خانم یا فرزند مبتلا به این بیماری ها و این حالت ها بشن که جنون و دیوانگی و سی پی و همس خبل یعنی سی پی، اون لحظه ها زمان ها سرنوشت ساز است. اگر فرزندی دیوانه به دنیا میاد، اگر فرزندی مبتلا به سی پی به دنیا میاد یا مبتلا به یکی از این بیماری هاست، شاید از این روایت استفاده بشه که اون لحظه ها، اون زمان تعیین کننده است و سرنوشت ساز است که بالاخره این فرزند سالم میاد یا نیاد. بالاخره این جنی که موقعی که متولد میشه به او آسیب میزنه، این جنی که موقعی متولد میشه او را مبتلا به سیفی میکنه، این جنی که موقعی متولد میشه به جنون مبتلا میکنه فرزند را. این عوضه که بخونند و او را از جن محافظت کنه این عوضه تا مبتلا به این امور نشه. ما از این روایت مشابه این روایت میفهمیم که بیماری سیفی هم معلول جن هست. میفهمیم که بیماری جنون معلول جن هست. آفتی که در مغز داشته باشد اینها معلول جن هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وآل محمد.